19. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من صادقی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. شمارش آرای همه 208 حوزه انتخابیه انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، با شمارش آرای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، 14 نفر در مرحله اول به مجلس راه یافتند و 32 نفر هم برای کسب 16 کرسی باقی مانده در مرحله دوم با هم رقابت خواهند کرد. با پایان شمارش آرا، 245 نفر منتخب به مجلس 12 راه یافتند و رقابت انتخابات 21 حوزه دیگر برای تعیین تکلیف 45 کرسی باقی مانده به دور دوم کشیده شد. وزیر کشور هم گفت 4 مؤلفه سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت در انتخابات تحقق یافت. آقای وحیدی افسود تلاش برخی ها برای مخدوش سازی انتخابات با برجسته کردن آرای سفید بی نتیجه است. وزیر کشور همچنین با اشاره به ابتکار صدا و سیما در راه اندازی 200 کانال تبلیغات تلویزیونی و پخش مناظره ها و برنامه های نامزدهای انتخابات از کاهش هزینه های تبلیغاتی در این دور از انتخابات خبر داد. رهبر معظم انقلاب صبح امروز بر پیکر عالم ربانی و استاد اخلاق آیت الله امامی کاشانی نماز اقامه کردند. آیت الله امامی کاشانی در طول سالهای متمادی پیش از پیروزی انقلاب در مجموعه روحانیت مبارز و پس از آن نیز در جایگاه‌های حساس از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان، امامت جمعه تهران، سازمان تبلیغات اسلامی و مدرسه شهید مطهری منشأ خدمات متعددی به کشور و نظام جمهوری اسلامی بود. آیت الله امامی کاشانی شنبه در 92 سالگی دار فانی را ودا گفت. مراسم تشییع ایشان ساعت 10 صبح امروز برگزار و پیکر ایشان برای خاکسپاری در حرم مطهر رضوی به مشهد مقدس منتقل شد. مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی با حضور رئیس جمهور برگزار شد. آقای رئیسی در سخنانی وظیفه دانشگاه‌های انتظامی را برای ایجاد امنیت مهم دانست و گفت دانشگاه انتظامی و نیروهای مسلح باید آسیب‌ها را بشناسند و راه‌های برون رفت از آنها را دقیق بدانند. رئیس جمهور تقویت نیروهای مسلح را وظیفه مهم دولت دانست و گفت دولت خود را موظف می‌داند به فراجا کمک کند تا این نیرو از هر جهت بروز باشد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به تحولات غزه و فلسطین گفت مقاومت ملت فلسطین به پیروزی و نابودی رژیم صهیونیستی منتهی خواهد شد. بازدید و افتتاح 2000 واحد خوابگاهی افسران دانشگاه علوم انتظامی امام حسن مجتبی علیه السلام از دیگر برنامه‌های آقای رئیسی بود. فرمانده کل انتظامی کشور هم در این مراسم با اشاره به تلاش دشمن و استکبار برای مخدوش کردن امنیت گفت پلیس با قدرت و صلابت با قانون‌گریزان، هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت جامعه برخورد می کند. رئیس قوه قضاییه به مقامات قضایی دستور داد در تعیین مجازات برای مجرمین به تعیین کیفر متناسب با جرم و شرایط مجرم از همه جوانب توجه ویژه داشته باشند. آقای محسنی اژه‌ای در نشست مسئولان عالی قوه قضاییه گفت حتی در مجازات‌های جایگزین هم باید این تناسب رعایت شود. و شمار شهدای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به 2 خانه در رفح به 17 تن افزایش یافت. در این حمله که دیشب انجام شد 10 فلسطینی دیگر هم زخمی شدند. 2 شهروند فلسطینی هم در حمله صهیونیست‌ها به اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه شهید شدند. همزمان شبکه تلویزیونی الاقصا گزارش داد بهکرهای 11 شهید حملات اخیر نظامیان صهیونیست به خان یونس در نوار غزه از زیر آوار بیرون کشیده شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به غزه 124 فلسطینی شهید و 210 تن دیگر مجروح شدند. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
دو دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه با همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
یه تغییر جدید از حالا، پانلا دشمن کلسترول بالا، پانلا انتخاب آدم با حالا، پانلا قطره‌های ناب طلا، پانلا
روغن‌های درجه 1 و خاص بدون پالم و بدون تراس.
از حالا پانلا.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
به سلام، عجب سیبیل توپیه، سیبیلت آبیه، رنگ اصلیه.
این سیبیلی که میبینی خیلی مشتیه، واسه گرو اعتماد خرید قسطیه.
آره یه جا پول بیمه دادن یه جوری انگار زوریه.
از اسکی بخر چون که قسطیه، سریع و اقتصادی، بی سود بی چک بی سفته، مقایسه ایه.
اسکی چه عالیه.
سیبیل گذاشتم گرو، قسطی بگیر بیمه رو.
متنوع ترین لاستیک ها را از ما بخواهید. تولید انواع تایر از رینگ 16 تا 20 مخصوص خودروهای شاسی بلند و SUV با 60 ماه ضمانت. با کبیر تایر آرزوهایت را زندگی کن. کدوم تایر؟ کبیر تایر.
رادیو ایران مثل همیشه در روز درختکاری با جشن رویش همراه شماست. سه‌شنبه 15 اسفند از ساعت 10 تا 11:50 با ما همراه باشید. امسال به نیت زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا، همه با هم درخت بکاریم. هر ایرانی با کاشت یک نهال به یاد شهدا در ساخت ایرانی آباد سهیم خواهد شد.
نامت بلند، نامت بلند. آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آفلاین بگوییم برونخط. علاوه بر کلمه برونخط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های بدون ارتباط، قطع ارتباط و ناپیوسته نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خوشحالیم که در 14 روز از اسفند ماه در خدمتتون هستیم. دیگه یواش یواش دیگه سال 1402 هم داره به پایان میرسه. ایشالله که آخر سالیه اتفاقات خوبی براتون بیفته و سال 1403 اصلا سال برنده شدن شما باشه. اینجور همین جوری پشت سر هم برگ برنده رو کنید و هی برید جلو و پیشرفت بکنید و اتفاقات خوب براتون بیفته انشاءالله. متشکرم که همراه ما هستین با برنامه دستور کار و موضوع هفتهی که در رابطه با بورس و اتفاقاتی که در 402 افتاد و انشاءالله اتفاقات خوبی که در 403 باید رقم بخوره. همراه ما باشید. راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان از طریق شماره پیامکی 30900 هستش که میتونید پیامک بفرستید و نظراتتون رو بفرمایید. 224-86 و 225-009 هم تلفن هایی است که میتونید تماس بگیرید و از این طریق بر موضوع برنامه امشب ما مشارکت داشته باشید. در دو شبی که از برنامه ما گذشته در این هفته در رابطه با آنچه که باید در مجموعه بورس به عنوان قانونگذاری و نهادسازی اتفاق می افتاده صحبت کردیم و این انتظار که بالاخره بتونیم یک بازار سرمایه بهتر پرسودتر برای مردم داشته باشیم و کم و بیش در موردش صحبت کردیم. امشب در خدمت سخنگوی سازمان بورس هستیم و با ایشون صحبت خواهیم کرد، اما قبلش بشنویم در دو برنامه‌ای که پشت سر گذاشتیم چه نکاتی مطرح شده.
با توجه به اینکه اکثر سرمایه‌گذاری‌های کلان در بازارهای قوی و با منابع طولانی مدت رخ می‌دهد، می‌توان گفت بازار بورس با برخورداری از پشتوانه محکم قانونی یک راه سرمایه‌گذاری قابل اطمینان است که شکوفایی و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
رضا خانکی، کارشناس بازار سرمایه و بازارهای مالی.
یک حالا مینیاتوری از کل اقتصاد کشوره، اما نه اینکه یک مینیاتور نظیر به نظیر از اون، یعنی همه اتفاقات روزمره در سطح کلان تو کشور در اندیکاتورهای بورسی، شاخصهای بورسی اثر میذارن. هر ساله این ریسک هم هستش که مجلس با دستکاری در اعداد و ارقام بودجه در واقع فرمول و اون رابطه مالی بین دولت و شرکت‌های خارجی پزشکی رو به هم می‌زنه. رابطه معناداری وجود داره بین افزایش نرخ بهره و کاهش حجم معاملات بورسی با خود به خود وقتی ببینید از حجم معاملات بورس در ایران رسیده به نزدیک مثلا 2-3 هزار میلیارد تومان مثل میگن در چند ماه گذشته، خب این پول قدرت افزایش قیمت سهم‌ها رو نخواهد داشت. رابطه بین بورس و در واقع قیمت گذاری دستور مثل موش و گربه است که شما وقتی به سمت قیمت گذاری میرید به همون اندازه میزان جذابیت سرمایه‌گذاری بورس کم میکنید. شرکتهایی که در نظر من بورس شدن همش باید از شمولیت نرخ گذاری خارج بشن. ما تا مثلا شاید قولی به اشما همینجور کجدار مریض بازار رو مثبت منفی خواهیم داشت.
دکتر سید مصطفی صفاری، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه بورس.
اما الان که دارم با شما صحبت میکنم ارزش زیر 150 میلیارد. این نشان دهنده اینه که شاخص به شدت اومده پایین و ارزش سهام اومده پایین و عملا درآمد ارزمون اومد پایین، درآمد خود دولت هم اومد پایین. پول ها رو به سمت بازار سرمایه و سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه شرکت افزایش سرمایه بدن، توان تولید بره بالا و به جای که پول ها برن خرید سکه و ارز و خودرو و این کالایی که عملا ارزش افزوده اقتصادی برای حداقل مملکت چیه نداره به جای تورم سوق بده به اینجا. ما معمولا از اردیبهشت تا تیر ماه زمان تقسیم سود و مجامع شرکت هاست و اتفاق مرداد شهری و کمترین شاخص بورس رو داریم، چرا که ما نمیدیم چه اتفاق میفته. بر اساس اون قاعده طبیعی است که ما باید شاهد شاخص مثبت بورس باشیم تا تیر ماه، اگر دولت یا با دخالت نکنن هزینه ها نبرن بالا، عوارض نبرن بالا و اعتقاد پیدا کنن که نقدینگی رو به سمت تولید و بورس هدایت کنن.
دستور کار.
شبتون بخیر باشه. متشکرم که برنامه ما رو میشنوید. دستور کار از رادیو ایران گفتگو میکنم با آقای حاجی وند، سخنگوی سازمان بورس. آقای حاجی وند سلام، شب بخیر.
آقای مروی عزیز من هم سلام عرض کنم خدمت شما همکاران خودتون در اتاق فرمان، شنوندگان عزیز. من متاسفانه یا خوشبختانه سخنگوی سازمان بورس نیستم.
مدیر روابط عمومی سازمان بورس.
مدیر سابق روابط عمومی سازمان بورس که چون از امروز هم دیگه مدیر روابط عمومی سازمان بورس.
خب چرا؟ چی شدش یه دفعه شما تا ظهر که مدیر روابط عمومی بودین که؟
حالا میدون دادیم بزرگترها و جوانترها که ایشالله با یه انرژی بهتری کارو پیش ببرن، ما رو توی زمینه دیگه ایشالله فعالیت
بودن. پس حالا که دیگه الان به عنوان کارشناس بازار سرمایه با هم گپ و گفت بزنیم. آقای حاجی وند عزیز، عرضم به خدمت شما که در دوره‌ای که شما توی بورس بودین و حالا بالاخره الان یه دوره هم ازش گذشته، شاخص بورس واقعا اونجور که باید و شاید بالا نیومد، بازار اونقدر که باید و شاید رونق نداشت. من نمیخوام بگم وضعیت خیلی بد بود یا خیلی مثلا قرمز بود، اما به هر حال خروج سرمایه ها زیاد بود، خروج سهامداران حقیقی زیاد بود. چه تحولاتی باید اتفاق می افتاد به نظرتون که نیفتاد تا این بازار وضعیت بهتری داشته باشه؟
خدمت فرشاد آقای مروی، همطور که میدونید به نظر میسه مهمترین دغدغه هر بازاری به ویژه بازار سرمایه پیشبینی پذیر بودن اقتصاد و مؤلفه هاست. شما تو یه بنگاه تولیدی هم نگاه کنید، اگر کسی میخواد مواد اولیه‌ای بگیره برنامه‌ریزی کنه، براش خیلی مهمه که ما الان یه نکته‌ای داریم. درسته افزایش و کاهش قیمت نرخ ارز خیلی مهمه، ولی ثباتمون به نظر میسه مهمتر باشه. چرا؟ چون به هر حال یه بنگاه تولیدی میخواد مواد اولیه تولید کنه، هزینه فایده کنه، چشم‌انداز یه سال دو سال پنج ساله خودش رو ترسیم کنه، باید بدونه که قیمت تمام شدهش چطوری که بر اساس اون برنامه‌ریزی کنه، تامین مالی کنه، کارو پیش ببره. این موضوع در مورد بازار سرمایه هم صادقه. خب به هر حال ما در بازار سرمایه بیش از 50 چند صنعت رو داریم، نزدیک 850 نماد معاملاتی و شرکت رو داریم که خب به هر حال همه اینها میتونن تحت تاثیر مؤلفه‌های مختلف نمادشون در بورس منفی بشه یا مثبت بشه، و البته از همه مهمتر این هستش که تولید و پروژه‌هاشون تحت تاثیر قرار بگیره. در یک سالی که تقریبا پشت سر گذاشتیم، اگر بخوایم یه دسته‌بندی کنیم، فکر می‌کنم به دو دسته‌بندی مهم می‌رسیم. یکی تحولات بین‌الملل. ما به هر حال یک سال تقریبا میتونیم بگیم پرفراز و نشیبی از منطقه خاورمیانه داشتیم. داستان یمن بود، سوریه بود، به هر حال کشورهای مختلف رو ما داشتیم که هر از گاهی مثلا اسرائیل و فلسطین رو داشتیم که به هر حال ریسکای خودشون رو داشتن و بازار رو تا یه حدودی میتونستن تحت تاثیر خودشون قرار بدن. در بعد داخلی هم خب به هر حال ما نوسانات نرخ ارز رو داریم، تصمیماتی که دولت به هر حال میگیره. از اردیبهشت که تقریبا ما اول سال سال خوبی رو داشتیم در بازار سرمایه تا اردیبهشت، ما مثلا موضوع نرخ خوراک رو داشتیم که به ناگه افزایش پیدا کرد، بازار چند ماه درگیر این موضوع بود. بعد همینطور اومدیم مؤلفه‌های مختلف، همین اخیرا هم گواهی 30% بانک مرکزی رو داریم که خب به هر حال یه مؤلفه اثرگذار دیگه بود. همه اینا دست به دست هم گذاشت و داشت که بازار سرمایه ما یه مقدار بازار پرنوسانی باشه و گاهی هم به قول فرمایش شما بازار پر رونقی نباشه. البته که باید این مؤلفه رو هم به بازار سرمایه اضافه کنیم که بازار سرمایه به خاطر مختصاتی که داره به هر حال متاسفانه هیجان درش پررنگ‌تره. یکی از اون مختصات ها این هستش که سهولت معامله رو ما تو بازار سرمایه داریم. کسی که مسکن داره، خودرو داره، ارز داره، حتی طلا داره، حداقل باید یه زحمتی به خودش بده، بره به بازارهای فیزیکی، اونجا سری بزنه، دو تا قیمت بپرسه و بعد ممکنه منصرف بشه آیا این کارو کنه نکنه. در بازار خودرو مسکن که قطعا زمان خرید یا فروش طولانی‌تر است، ولی شما در بازار سرمایه بلافاصله میتونید حتی با تلفن همراهتون یه سهمی رو بفروشید و یه سهمی رو بخرید.
خب این که خب... باید به رونق بازار کمک بکنه.
بله من از... بله بله هم به رونقش میتونه، هم فرصت هم تهدید. من از این جهت عرض میکنم و میخوام به یه نتیجه برسم. به قول شما هم میتونه از این جهت فرصت باشه که به رونق بازار کمک کنه.
آره.
هم این که خب بالاخره ما در حوزه مالی رفتاری یه هیجانی میشیم دیگه. الان مثلا داریم بعضی‌ها مثلا فکر میکنن مثلا بازار دلار بالا میخواد بره، ارز پایین بیاد، میان هیجانی اقدام کنن، یه ذره زحمت داره خرید و فروششون، بعد میگن خوب شد نفروختیم. ولی شما تو بازار سرمایه مؤلفه رو ندارید، به سهولت و سادگی شاید کمتر از یک دقیقه بتونید یه سهمی رو بخرید یا بفروشید و بنابراین هیجان میتونه برای یک فرد غالب بشه. نتیجه گیری من چیه؟ ما تو بورس های دنیا داریم که مثلا 70-80% جمعیت یک کشور تو بورس حاضرن با یه تفاوت نسبت به کشور ما. بسیاری از اون افراد از ابزارهای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم از جمله صندوق‌ها دارن استفاده می‌کنن و به هر حال هیجان به این صورت کنترل میشه. ما به نسبت حالا از سال 99 به بعد یه مقدار خب جمعیت سهامداریمون، اگر سهامداران عدالت رو بذاریم کنار، چیزی نزدیک 10 میلیون سهامدار عدالت، ببخشید 10 میلیون سهامدار بله در حالی داریم که اکثرا اینا دارن معاملاتشون رو مستقیم انجام میدن. و خب به هر حال می‌دونید که مثلا آقای مردی، من و شما اگر هر دومون به یک سطح از آگاهی در مورد یک نماد آگاه باشیم، مثلا هر دو بدونیم که این نماد به چه دلیلی قراره در چه مقطعی زمانی مثبت بشه، جالبه که میتونه زمان خرید من و شما و فروش من و شما متفاوت باشه، به دلیل اینکه ممکنه شما ریسک پذیر باشید، من ریسک‌گریز باشم، من هیجانی باشم، شما نباشید. همین مؤلفه هست. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که ما در هر مقطعی زمانی ممکنه یه عاملی بورسمون رو منفی یا مثبت کنه و یک درد کلی یا یک نکته کلی هم تو بازار سرمایه‌مون داریم که ما باید بیش از پیش سرمایه گذاری به روش‌های مختلف از جمله غیر مستقیم، صندوق‌ها، مشاوران سرمایه گذاری رو گسترش بدیم، فرهنگ سهامداری رو ایجاد کنیم که انشالله یک بازار پر رونق، کم نوسان و منطقی داشته باشه.
آقای حاجی بند، معمولا مسئولین محترم سازمان بورس که هستن موقعی که صحبت میکنن یه جورایی مثلا خودشون رو در معرفی میکنن، یه جورایی وانمود میکنن گویی کاملا منفعلن در رابطه با اتفاقات بازار. یعنی من با یکی از آقایون که صحبت میکردم که آقا چرا اینجوریه، میگه ببینید این سوال که ما به رئیس سازمان بورس بگوییم که چرا شاخص قرمز هست یا شاخص سبز هست، سوال انحرافیه، چون ما مسئولیتی نسبت به این موضوع نداریم و این رو باید اصلاح بکنیم. من عرضم اینه که اینقدر هم سازمان بورس به معنای نهاد ناظر و رگولاتور و تنظیم کننده نهاد خونسایی نیست توی بازار. سیاست گذاری میتونه بکنه، خیلی کار از کار پیش پا افتاده مثل دامنه نوسان و نرخ دامنه نوسان تعریف کردن میتونه باشه، تا اینکه یه ذره پرقدرت‌تر وارد موضوع مثلا تعیین نرخ بهره بشه، تعیین کننده به معنای کسی که یک پای مذاکرات باشه. این اتفاقات هم توی این یک ساله اخیر واقعا نیفتاد، یعنی سازمان اون نقش فعال خودش رو ایفا نکرد توی این موضوعات.
درست. حالا آقای مروی، من به عنوان کسی که یک سال افتخار خدمت به همه دوستان در بازار سرمایه به عنوان مدیر روابط عمومی رو دارم، تجربه همکاری نزدیک با مسئولین سازمان بورس رو بگم، درسته که یه نقدهایی ممکنه وارد بشه، ولی انصافا تلاش‌های زیادی میکنن، جلسات متعددی هست، نامه‌نگاری‌های زیادی میکنن، پیگیری‌های زیادی میکنن، ولی یه بعدش اینه که اینا نیاز به رسانه‌ای شدن بیشتر داره توسط متولیانم که بگن که این اتفاق داره میفته.
خب دیگه خودتون بودین دیگه.
حالا در حال یه مناظراتی هم حتما تو جلسات مختلف هست، بله یه نقدایی هم به عملکرد خود بنده هست، ولی در مجموع میخوام بگم که در کل زحماتی کشیده میشه که نیاز میخوام آرزویابی کنیم دیگه. آسیب شناسی یه بخشش زحماتی هستش که دوستان دارن در سازمان بورس امکان بازار سرمایه میکشن و باید اینها انعکاس داده بشه.
امیدوارم حالا در مورد صحبت میکنیم. یکی از عزیزان شنوندهمون براتون یه پیام فرستاده که بشنویم با هم دیگه، بعد برمیگردیم برای جمع‌بندی با هم گپ میزنیم.
بله.
با سلام خدمت زحمتکشان دستور کار، من یک سهامدار بورس هستم، سهامدار شرکت صنعتی معدنی 300 میلیون تومان، یعنی سنوات خدمت 30 سالمو بردم گذاشتم تو این شرکت. متاسفانه این شرکت 90% سود منو، شاید هم بیشترشو برمی‌داره، هزینه فوتبال میکنه، مربیای خارجی میکنه. اینه که همه خسته شدن از بورس. آقا صنعت چه ارتباطی داره فوتبال؟
متشکرم که پیام فرستاده بودین. ما چون زمانمون محدود بود این جملات پایانیشون رو گرفته بودیم، ولی حرف کلیشون همین بود که آقا صنعت چه ربطی به فوتبال داره و این پول سهامدارا چرا باید بره اونجا خرج بشه. و آقای حاجیوند، پاسختون به این سهامدار عزیز و کسانی مثل ایشون که پولشون آوردن و سهام‌ها معلوم نشد چه اتفاقی براشون افتاده چیه؟
آقای مردی از قضا میدونی که من نویسنده یه تنها کتاب در حوزه خصوصی فوتبال با همین عنوان هستم.
بله بله.
و یه مطالعاتی هم تو این زمینه داشتم.
بله بله بله، مثلا اون موقعی که بحث استقلال پرسپولیس بود خیلی مفصل شما محل رجوع بودیم به خاطر نکاتی که داشتیم. بله بله.
ما از قضا یه آسیبی هم تو فوتبالمون داریم و اقتصاد ورزشمون، که عمدتا ما اگه بخوام یه تقسیم بندی کنیم تیم‌های فوتبال توی کشورمون رو، حالا یا نظامی انتظامی هستن مثلا پاس همیدان،
میگم آقای حاجی من فقط چون 2 دقیقه زمان داریم فوتبالیش نکنید و بورسی رو بگید.
خیلی کوتاه. بله. شرکت‌های دولتی رو داریم، شرکت‌های خصوصی رو داریم، به هر حال یه سرفصل‌هایی رو این شرکت‌های دولتی دارن که به هر حال میتونن توی فوتبال هزینه کنن. این یه ساختار فوتبالیه که حالا به هر حال تا یه حدودی باید اصلاح بشه. تو بازار سرمایه این ایشون که سهامدارن میتونن اعتراض کنن و حالا با سند و مدرک بگن که آقا این پول صرف چه جایی میشه. بالاخره میدونی که این تیم‌های فوتبال اینجوری نیستش که اینا برن سهام اون شرکت رو بخرن و به خاطر این پولی که توی شرکت آوردن پول بره تو فوتبال. شرکت‌ها یه بخشی از بودجه هزینه‌شون رو میتونن در موضوعات اجتماعی و ورزشی هزینه کنن که مثلا از سود شرکت هاست، ولی شرکت به شرکت، سهام به سهام خیلی فرق داره.
خب ببین همین دیگه، از سود شرکت به جای اینکه سودو بده به سهامدار، رفته تیم فوتبال خریده پولو داده به فوتبالیست. خب این سهامدار بنده خدا ضرر کرده دیگه. بل. هیچ کی هم کمکش نبوده. یعنی بل. هیچ کسی به داد این بندگون خدا نمیرسه.
خب یه بخشش مسئولیت اجتماعی هستش که دارن این کارو میکنن. یه بخشی دیگه شو من میخوام بگم که فقط آسیب بورس نیست. آسیب فوتبال و اقتصاد ورزش ما هم هست که یک شرکت دولتی میاد تیم فوتبالی داره. و خب لاجرم یه بخشی از هزینه ها رو داره تامین
میکنه. حالا این شرکت دولتی نیست دیگه، شرکت بورسیه دیگه، یه مزیه شرکت
دولتیه. حالا من اسم شرکت
آره رو نمیدونم. آره فهمیدیم در مورد کدوم شرکت مس و صنعت معدنی صحبت می‌کنم که تیم فوتبال هم داره. آره فهمیدم. حالا از این بگذریم، یک دقیقه زمان داریم برای موضوع حمایت از سهامدارای خود. امسال چه اتفاقی افتاد و فکر می‌کنین سال بعد از سهامداران خود مثل این شنونده خوبمون حمایت موثرتری می‌شود یا نه؟ از الانم 40 ثانیه زمانون بفهم.
من فکر کنم آقای مروی اگه بخوایم بگیم که یک اقدام دولت، مجلس، سازمان بورس، ارکان بازار سرمایه باید انجام بدن، این هستش که هر قانون، هر موضوعی رو که میخوان تصویب کنن نظر مشورتی هم دیگر بگیرن. اینطور نباشه که دولت یا مجلس یک قانون رو بدون اطلاع سازمان بورس، ارکان بازار سرمایه تصویب کنه یا بالعکس تصمیمی اینجا بگیره. همین گواهی نرخ سپرده رو اگر یه مشورتی بانک مرکزی و خود سازمان بورس انجام میداد، به نظر من نتایج خیلی نتایج بهتری میشد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای حاجیوند. سال دیگه سال بهتری برای بورس یا نه؟
امیدواریم که مؤلفه‌های اقتصادی به گونه‌ای بشه برای بورس، برای اقتصاد، برای همه بازارها سال خوبی بشه.
امیدوارم. متشکرم آقای حاجیوند عزیز، تشکر میکنم بابت گفتگویی که کردیم و خدا قوت میکنم بابت یک سال تلاشتون در سمت روابط عمومی سازمان بورس. متشکرم و از شما خدافظی میکنم. از شما شنونده عزیزم تشکر میکنم که همراه ما بودید. همچنان فردا شب و چهارشنبه شب در خدمتتون هستیم با همین موضوع بورسی که با هم تا حالا پیش رفتیم.